بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما. بحث ما در مورد وضع و احکام وضع بود. بیان شد که مطابق نظر مشهور علما وضع یک امر ذاتی نمی باشد، بلکه یک امر جعلی و قراردادی هست. به عبارتی وضع یک لفظ برای یک معنا به ید واضع آن می باشد، حالا واضع فرد خاصی باشد یا واضع جمعیتی از جماعت آدمی باشد که بر اثر کثرت استعمال یک لفظ بین این لفظ و معنا علاقه و ارتباط ایجاد کنند. بعد گفتیم که در مورد اینکه این ارتباطی که بین لفظ و معنا وجود دارد، این علاقه ای که بین لفظ و معنا وجود دارد، چه علاقه و چه ارتباطی هست، مبانی مختلفی وجود دارد. مشهور علما قائل به مبنای اعتبار هستند. در توضیح اعتبار گفته شده است که واضع اعتبار می کند، لحاظ می کند که بین این لفظ و این معنا ملازمه باشد، به گونه ای که هر وقت این لفظ رو می گیم این معنا به ذهن خطور نماید. خب ایرادی مطرح کرده بودن که عمده ایرادشون بود و اون این است که ملازمه یک امر خارجیه، یک امر تکوینیه، به واسطه لحاظ واضح، به واسطه اعتبار واضح، نه ملازمه در خارج ایجاد می شود و نه ملازمه در ذهن ایجاد می شود. خب ابتدای بحث امروز بیان نظریه تعهد هست یا همون نظریه التزام. نظریه تعهد یا همون نظریه التزام در زمان ما بیشتر منسوب به محقق خویی هست، اما ظاهرا این نظریه در شرح کافیه از مرحوم رضی هم نقل شده است، یعنی ایشون هم قائل به همین نظریه هست. محقق نهاوندی هم در تشریح الاصول قائل به همین نظریه هست. تشریح الاصول که در اوایل قرن 14 یعنی سال 1310 نوشته شد، در سال 1320 هم از انتشارات تهران چاپ شد، کتاب خیلی خوبیه. ایشون غرضش این بوده است که این اصول که آرام آرام متورم شده بود، مباحث اصول کثیر شده بود و ایشون با بیان روان کوتاه اما گویا بیان کنه. کتاب خیلی خوبیه، مال ملا علی نهاوندیه، لذا کتاب مستحکمیه، آقایون ازش استفاده میکنن. نظریه تعهد و قبل از محقق خویی ایشون ذکر کرده، اما منسوب به محقق خویی هست. نظریه تعهد این است که واضح متعهد میشود که هر وقت بخواد فلان معنا رو انتقال بده به مخاطبین، از این لفظ استفاده کند. مخاطبین هم ملتزم می شوند که هر وقت بخوان این معنا رو در بین خودشون انتقال بدن، از این لفظ استفاده کنن. مثل این که شما قرار می زارید با یک شخصی، در این قراری که با اون شخص می زارید بهش می گید که هر موقعی که من اومدم در خونه 3 مرتبه زنگ می زنم، یعنی من هستم. خب این یک تعهد، یک قرارداد، یک التزامی است که بین شما و اهل منزل بسته شده است. اونم هر وقت قراره که بیاد خونه به شما بفهمونه که اون هست، سه مرتبه زنگو بزنه. این میشه نظریه تعهد، نظریه چی؟ التزامی که محقق خویی ذکر میکنه. خب بنویسید بیان نظریه التزام و تعهد. این نظریه محقق خویی می باشد. اگرچه ظاهرا اصل نظریه منسوب به محقق نهاوندی در تشریح الاصول می باشد. نقطه بذارید. ایشان در تشریح الاصول جل 1 صفحه 3 می فرماید فحقیقت الوضعه، فحقیقت الوضعه هی تعهد المذکور. ایشون بعد از اینکه مقدار توضیح میده در مورد وضع، میگه پس حقیقت وضع همین تعهدی هست که ذکر شده است. حتی یحصل الملازمتو، میگه همین التزام و تعهدی که از جانب واضع و از جانب مخاطبین هست، به این تعهد پایبند میشن تا آروم آروم اون انس ذهنی و ملازمه چی میشه؟ حاصل میشود. و تحصیلها، یعنی تحصیل این ملازمه، انما هو لترتب المقصود الاصلی و هو، میگه غرضشون از این که این ملتزم میشن که هر وقت این لفظ رو گفتن این معنا رو به ذهنشون بیاد و اینو دارن تکرار میکنن، مراقب هستن که خطا نکنن تا این ملازمه پدیدار بشه، اینا دنبال یه غرض اصلی هستن و اون غرض اصلی چیه؟ و هو الانفهام، و هو الانفهام. چند نقطه بذارید، عبارت ایشون ادامه داره. و غرض اونها این است که میخوان در مقام تفهیم و تفهم اینو به کار بگیرن. نقطه بذارید. بعضی گفتن قبل از ایشان، یعنی قبل از محقق نهاوندی و همچنین محقق خویی، سید رضی در شرح کافیه این نظریه را ذکر نموده است و در باب وضع الفاظ قائل به همین نظریه تعهد و التزام می باشد. اینجوری که میگن دیگه. نقطه سر خط. مطابق این نظریه فیلگول بذارید، واضع بعدش فیلگول بذارید، متعهد و ملتزم می شود هرگاه لفظ را بیاورد بیلگل بذارید معنای خاصی را اراده کند. لذا استعمال کننده این لفظ نیز ملتزم می شود که با به کار بردن آن لفظ همان معنای مخصوص را در مقام تفهیم و تفهم اراده نماید. لذا استعمال آن لفظ در غیر آن معنای خاص بیلگول استعمال مجازی بوده و نیازمند علاقه و قرینه صارفه می باشد. چون این لفظ ما ملتزم شدیم، پایبند شدیم که این لفظ برای افاده این معنا هست، اگر بخوایم این لفظ رو در یه معنای دیگه به کار ببریم، این استعمال میشه مجازی، قرینه صارفه میخواد، علاقه میخواد. اما اگر بخوام در همون معنای خاص به کارش ببریم، نه علاقه میخواد نه قرینه میخواد، همون التزام و تعهد اولیه چیکار میکنه؟ کفایت میکنه. نقطه سر خط. ما هم ببینیم هدف من در بیان این اقوال فعلا تصور صحیح شما هم. من یه خلاصه آقای کاویانی زحمت کشیده نوشته بود، دیشب نشستم یک ساعت یعنی دقیق خوندمش، بعد متوجه میشم که مثلا ایشون 70% 60% بحث رو خوب فهمیده. بعد مثل آدمی که شنا یاد داره اما ناقص یاد داره، لذا داره ده همینجوری دست و پا میزن. این خیلی خوبه. من بیشتر به خاطر اینکه ایشون ادامه بده، پیگیر باشه، مقدمه دومم انجام بده. آقای لیاقتپور خلاصه کرده بود، خلاصه مطالب محقق خراسانی، اون خیلی خوبه. این خلاصه بیاناتی بود که قبلا گفتیم، حالا ان شاء الله تنظیمش کرده بعد تموم شد، نفر یه نسخه از همین چاپ کن به رفقا بده، بعد بخونید دستتون باشه، برای مرور بحثا خیلی خوبه، پیش درآمد خیلی خوبی برای بحثای خارج میشه. اگه کسی پی نوشتاش هم گفتم بیاره، خودم کاملا متوجه میشه. یا مثلا دیروز آقای سالیمیکیا که قرار شد تایه بحث لمعه رو تنظیم کنه، یه نکتم تو خیابون بهش گفتم و همتی بود، خب دیدم نه اصلا تنظیم خوب نبوده. یعنی آدم اون قدرته رو میفهمه، بعضی وقتا انا رجلونه، اون چیزی که آدم میخواد نیسته، یعنی میخواد به دست بیاد. الان شما دنبال این باشید که تصور صحیح نظریه تعهد و التزام داشته باشید. ببین ما الان قائلینشو گفتیم، به بیان فارسی که زبون خودتونه این رم گفتیم، حالا میخوایم قائل به این نظریه که محقق خویی هم هست از بیان خود خویی هم بگیم. یعنی آقای خویی هم خودش این نظریه رو این گونه تفسیر میکنه. نظریه اعتبار رو قائلشو بدونید، تصویرش هم بدونید. نظریه تنزیل رو قائلشو بدونید، تصویرش هم بدونید. بعدن نظریه محقق خراسانی هم تصویرشو بدونید. بعدن هم حالا تونستید یه مقدار دست و پا بزنید که این نظریات به هم بر میگرده بر نمیگرده، تفاوتشون در چیه، همین مقدار کفایت میکنه براتون. اما اینکه الان بخواید تمام نقودی که بر نظریه اعتبار که نظر مشهور ذکرش کنیم، نقدش کنیم، تمام نقدهایی که مثلا شهید صد بر نظریه آقای خویی داره رو ذکرش کنیم، این از بحث ما خارجه، بعد برای شما خستگی میاره. اون کسی هم که به این جزوه مراجعه کنه یا به صوت مراجعه کنه یا کلاس بیاد، احساس کنه که نه این خیلی فراتر از کفایه، خیلی احمقه. به خاطر اینکه تا وقتی شما نظریاتو ندونی، سیر بحثو ندونی، از کجا میخوای بدونی آخوند که میگه اختصاص چرا گفت اختصاص؟ خب بدونم مثلا اصلا در بستر بحث قرار بگیرم که داره چی میگه. ما بس بعدی وضع آموزون لخاص رو خب من چند مرتبه به زبان مختلف تنظیمش کردم، خود این اصلا داره بفهمه کجای بحثه، اصلا تصور صحیح داشته باشه. لذا همه هم و غم بتون این باشه که اول بفهمید و یعنی متوجه بشید که چی داره میگه. این که الان گفتم آقای کاویانی خیلی خوبه، این که میگم 60% 70% خیلی خوبه که آدم، اما مثلا کاملا خودش هم الان متوجه، یعنی به خونه متوجه میشه، مثلا چون بناء بر تلخیصه باید خیلی از موارد جملات کوتاه‌تر بیاد، چون بنا بر تلخیصه. لذا من یه نمونه اول درست کردم، بقیه‌اش درست نکردم، گفتم شاید خودش متوجه بشه. اینکه مثلا ما بنا بر تلخیصه وقتی میخوایم بگیم که محقق خویی و آخوند خراسانی و حضرت امام خمینی، این با تلخیص جور در نمیاد، باید بگیم محقق خویی خراسانی و امام رحمت الله علیهم، یعنی 6 7 تا کلمه چی بشه؟ خب این تمرین میخواد. بعد الان بهترین فرصته، چون ما مقدمه اول تازه خونیم، مقدمه دوم هم که بخونیم همینجوری شما 3 4 صفحه تنظیم میکنیم، مقدمه بعدی همین. خب ما 13 تا مقدمه داریم، میانگینش که شما هر کدوم 3 تا که چیز کنین از 40 صفحه 50 صفحه میشه، خب خودش یک جزوه خیلی خوب میشه و با فرصت. بعد برای خلاصه کردن نباید بذارید مقدمه تمام بشه، مطلب اول تموم شد شما باید برای خودت خلاصه‌شو داشته باشی، مطلب دوم تموم شد خلاصه‌شو به مطلب اول ضمیمه کنی، آخر که تموم شد جمع‌بندی کردی بشینی چیکار کنی؟ مرور کنی. خب انا هدیناه السبیل، محقق خویی در محاضرات بعد از بیان نظریات مختلف و نقد آنها در جلد 1 صفحه 45 می‌فرماید. چند مرتبه نظریه تعهد و تو عباراتش هی میگه، اما اون عبارتش که از همه روانتر و کوتاه‌تر بود به درد ما میخورد، من این انتخاب برای چندین مرتبه مراجعه کنه تکرارش مونه. و علا ذالک، یعنی بنابر این که ما این نظریات نپذیرفتیم، ایرادات متعدد براشون داریم، از لابلای این بحثای ما این استخراج میشه. و علا ذالک فنقولو قد تبینه ان حقیقت الوضع عبارتون ان تعهد به ابراز المعنى الذي تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص به لفظ مخصوصا متعلق بشه ابراز المعنا. همانا حقیقت وضع عبارت است از این که ملتزم می شود به ابراز کردن معنایی که قصد کرده است متکلم فهماندن اون معنا را، ابراز اون معنا به لفظ مخصوصا، نقطه ویلگول بذارید، فکل واحدن من اهل ایه لغتن متعهدون فی نفسهی متا ما اراده تفهیم معنن خاصن. بعدش ویلگو بذارید، ان یجعل مبرزه لفظا مخصوصا. بعد چند نقطه عبارتش ادامه داره، مراجعه کنید خوبه. میگه پس هر کدام از اهل یه لغت، زبان فارسی، زبان عربی، زبان انگلیسی، اینا متعهد میشن وقتی که میخوان لفظ مثلا معنای آب رو به همدیگه بفهمونن از این لفظ خاص استفاده کنن. سه، بیان نظریه تنزیل. چون این اختصاص به واضع خاص نمیده، خاطر همین در ادامه عبارت توضیح دادمش. دیگران که توضیح دادن نظریه تعهد و گفتن واضع متعهد می شود که، اما آقای خویی بعدا در نتیجه میگه کل واحد من اهل ای لغت، لذا به این صورت است که میگه مردم اهل یک لغت ملتزم میشوند، متعهد میشوند که برای فهماندن فلان معنا از این لفظ چیکار کنن؟ استفاده کنن. این تعهد بعد از استعمال پیش میاد. آره. میشه بهش ایراد کرد. خب همینی، شما در همین حدی که بتونید فکر کنید، بتونید جمع کنید بین بحثا. ولی فعلا میگم مثلا خیلی از قسمتایی که تو فقه میخونید اول باید بتونید تصور کنید، اونم تصور صحیح داشته باشید که شخص وقتی که مثلا در فقه میگن مسکر، او بفهمه که منظور از مسکر هم خمره، هم فقاه، هم اسیر نبیه. خمرم هر نوع خمری باشد، چه میخواد خمر زبیب باشد، هر چی میخواد باشه بفهمه، یعنی عنوانو در فقه یاد بگیره که بتونه خوب بفهمه، بعد بره سراغ احکامش. وقتی بهش میگن حد چیه بفهمه، وقتی بهش میگن تعذیر چیه بفهمه، اول جایگاه بحثا رو یاد بگیره. اگر شما مثلا میگید مستحل، خب دیروز خوندید مستحل شامل دو نفر میشود، کسی که به اعتقاد مذهبش حلال میشمارد، خب کسی که نه مذهبش حرام میده او حلال میشماره. خب لغت مستحل دومی رو شامل میشه، اولی رو در اصطلاحش نمیگم مستحل، لذا اونجا میگفت که من یعتقدو هلیت فلان. مستحل عرفن هم همینه، یعنی چیزی که حرام هست او حلال می شمارد. ما میگیم اصطلاح رو خوب یاد بگیره، سر جای خودش یاد بگیره. سه، بیان نظریه تنزیل. این نظریه از محقق ایروانی در نهایتون نهایه جلد یک صفحه هفت می باشد. نقطه سر خط بنویسید بهتره. نهایت و نهایه فی شرح الکفایه. خب نقطه سرغازی بیان آقای خویی در بیان این نظریه، چون بیان کوتاهی بوده ولی نظریه‌ام غالبا مورد توجه چندانی قرار نگرفت، خواستم عنوانش رو یاد بگیرید، توضیحش رو بدونید و شما مثلا در اصول فقینام اینو تو ذهنتون می آوردید. مرحوم مظفر از جمله کسانی است که بارها تکرار میکنه، میگه لفظ نازل منزله معناست. کجا این بحث رو مطرح میکنه؟ در بحث استعمال لفظ در اکثر من معنا. میگه چون لفظ نازل منزله معنا هست، اون حقیقت برای معنا هست، لفظ در حقیقت بیانگر یک مابعضاء خارجی هست، میگه وقتی که یک بار یه لفظی بیاد نازل منزله یه معنای قرار بگیره، اگر بخواد نازل منزله معنای دیگه قرار بگیره، نیاز به دو وجود لفظی داریم. با یک وجود لفظی دو وجود حقیقی و خارجی ابراز نمی شود. یا بحث فناء عنوان در معنون. مثل محقق خویی در محاضرات جل یک صفحه 41 در مقام بیان این نظریه میفرماید القول الثانی، دو نقطه بذارید، ان حقیقت الوضع عبارتون عن اعتبار وجود لفظ وجودن تنزیلا للمعنا فهو فی عالم الاعتبار و این لم تکن کذالک حقیقتا نقطه سر خط. میگه که حقیقت وضع عبارت از چی است؟ اینکه انسان وجود لفظ رو وجود تنزیلی معنا قرار میدهد. بعد میگه این عملیات در اعتبار است، در خارج چنین چیزی وجود ندارد. این نظریه بهش ایرادات مختلفی شده، خیلی هم گفتن این نظریه هم بیان نظریه مشهوره، یعنی اعتبار یک نظریه جدید نیست. یکی از بهترین شروع کفایه همین نهایت و نهایه آقای ایروانیه و خیلی هم قائل به اینن که این کتاب یه دوره کامل اصولیه، از این جهت که آراء محقق خراسانی رو تشریح میکنه، نظریات خودش هم چکار میکنه؟ بیان میکنه. ولی من ندیدم، خیلی کم استفاده میکنن. اون زمان ما مرکز فقهی میرفتیم، تو این جزواتی که چاپ میکردم برای کلاس مشاوره حاشیه از نظرات استفاده میشد. بعد اگر این نظریات رو برید نگاه بکنید، جمع‌بندی بکنید، بعد اونجایی که مرد میدان میخواد که حرف جدید بزنه، ما بالاخره داریم میبینیم دیگه، طرف توی مباحث الفاظ یا غیره نظرات مثلا غزالی رو در المستصفى ببین، نظرات عامدی رو در الاحکام ببین، بعد از گذشته از قدیم در امامیه نظرات سید مرتضی رو ببینه، شیخ رو ببینه، علامه رو ببینه، بعد همه اینا رو پالایش کنی، بعد اینجا بگی که فلانی حرفای خیلی جدیدی میزنه ها، به ندرت پیدا میشه. دی شیخ دیدم با چراغ گرد شهر همی گشت، واقعا به ندرت پیدا میشه. اینکه هنر ما این باشه که بگیم مثلا همین بحث ما نحنفی، ما الان میخوایم 6 تا نظریه رو بگیم، هنر ما این بشه بگیم در اینجا 3 نظریه وجود دارد، یکیش هم نگه بدیم تو جیب ما، بالاخره عقولو یکی شد باشه، یعنی من قرار بشه هر 8 تا 10 تا رو بگم دیگه عقولوی تاش باقی نمیمونه. ما یه زمان یه جا جزوه درست میکردیم، بعد تمام این عقولا رو در میوردیم. مثلا اگه استاد میگفت عقولو، ما میگفتیم که این بیان از شهید صد، این بیان از هدایت المسترشد، این بیان از فلان. یعنی ما رو خواست که شما اینا رو که لازم نیست بزنید که. گفتم آقا فردا بزنید بیان نظریه استاد معظم. یکی دو سال من اینو تکرار کردم، اشکال نداره که بیان نظریه استاد معظم. بعضیاش به ندرت شاید پیش بیاد که طرف ندیده، خب، اما خیلیش به خاطر اون ناخودآگاه ذهنه، آرا رو بگه، نظریات رو بگه، کاملا خوب توضیح بده. الان توی این بحثای حدود و اینا من گهگداری درس خارج آقای مقتدایی رو نگاه میکنم، میگم روایات خوب توضیح میده، خیلی قشنگ توضیح میده، یعنی روایت طولانی رو با یک حوصله بند بند دو کلمه دو کلمه تشریح کرده رفته جلو، خیلی قشنگ توضیح داده. یعنی هر کسی بشینه درسای خارجیشونو جمع کنه و همین روایاتشو تفکیک کنه با توضیحاتش، واقعا خوب توضیح میده. ما یه سال مکه بودیم، ایشون برای بعثت پیغمبر فکر اومد صحبت کرد، خیلی قشنگ صحبت کرد، اصلا صحبتاش به دل مینشست. بعد این جمعیت همه گریه میکردن، داشت در مورد اون جنبه رحمت پیغمبر نسبت به امتش صحبت میکرد که بالاخره چه زجری بر امت پیغمبر، پیغمبر بر یعنی امت پیغمبر بر پیغمبر وارد کرد و پیغمبر چقدر بزرگوانه. صبح این آقای عالی داشت تلویزیون صحبت میکرد، پشت سر یه بنر زده بود، یه هیئتی بود، نوشته بود که نمیدونم روزی همه بشر از چادر تو هست، بعد چادرت را بتگان به ما روزی بده. ما نمیگیم این غلطه، همینه، اونی که در عالم وجود داره غیر اینم نیست، ولی میشد یه روایت قشنگ پشت سرت بنویسی که بعدا شبهه هم درست نشه، بعدا کسی هم سوء استفاده نکن. ببینید رهبری صحبت میکنه به مناسبت جلسه آیه یا روایت انتخاب میکنن میزنن، هم اون آیه و همون روایت اون جا میفته در اذهان باش آشنا میشن، هم مستنده، چیزی از جیب خود ما در نیفته. تو بحث علمی هم همینه متاسفانه، یا به اون عقولوهاش که میرسیم از جیبمون مطلب در میاریم، یا اینکه نه حرف دیگرانو کاملا سینه سپر میکنیم بعد میگیم که عقولو. و متاسفانه خیلی از مباحث خارج هم الان اینجوری شده، بیان نظریات و انتخاب نظریه، نه بیان نظریه جدید. فلانی اینه میگه، فلانی اینه میگه، فلانی اینه میگه، ما هم نظر آقای خویی رو قبول داریم در اینجا، خوبه، ولی در 10 تا بحث یه نظر جدیدی، یک برداشت جدیدی، یه چیز جدیدی باشه. خب لذا اگه شما این عناوین که الان میگید خوب یاد بگیرید، حفظ کنید، بفهمید، اینا خیس میخوره تو ذهنتون، برای 5 سال دیگه، 10 سال دیگه تو درس خارج به این قسمت برسید کاملا اشراف دارید. بعد یه جزوه خوب از کفایه داشته باشید، اون شب میتونید مراجعه کنید. آقای خواجوی درس خارج حج میرفت همین مباحث لمعه رو مطالعه میکرد، خودش میگفت دیگه، میگفت من انقدر اشکال میکردم، انقدر ایراد میگرفتم، آخر استاد گفت حق نداری از این بر لمعه بخونی. خب همین بوده. خب یعنی استادی که بخواد مسئله رو تو خارج بگم باید تحریر محل نزاع کنه. خب همینه که تو لمعه اومده دیگه، چون هم یه بحثش دیگه. میخواد اقوالو بگه، خب شما اقوالو خوندی تو لمعه. میخواد استدلال و ادله بگه، شما بخشش خوندی، اون بخشم که نخوندی تا اون بگه میتونی نظر بدی. میخواد جنبندی کنه، خب شما به یه جنبندی نسبی رسیدی، شاید جنبندی که تو ذهنته با جنبندی ایشون تفاوت داشته باشه و ایراد کنی. با طبیعتش میشه که طرف احساس میکنه که نه اینجا باید خیلی با حوصله و با چیز رد بشه. اما اینکه طلبا بیان بشینن بعد منم هر چی دلم خواست بگم، بعد طلبان بگن هر چی شما میفهمه حضرت استاد، درسته؟ این نتیجه ای طرف اشکال میکنه، هنه اشکالش تموم نشده، میگه البته هر چی شما بفهمید حضرت استاد. میگم اشکال داری مطرح میکنی؟ خب وایست و ثابت قدم جواب اشکالت حداقل بگیر، نه هر چیزی که بالاخره شما بفهمید. یعنی که ما حالا خواستیم یه حرفی بزنیم، خب دهنتو بم و زهر نزن دیگه، واسه چی حرف میزنی؟ هر چی شما میفهمید حضرت استاد، استاد داشتن میفهمیدن دیگه، نیاز به بیان شما نبوده. نقطه سر خط به این نظریه ایرادات متعددی وارد شده است و بعضی آن را نگفتم تو بیاناتش این تعابیر هست و گویا ایشون تو این تعابیر نظریه قبول داره. حالا شما بعد از اینکه نظریات خوندیم اصول مظفر باز کنیم، نظریه که فکر کنم مرحوم مظفرم قائل هم اختصاصه نظر آخون، و بعضی آن را بازگشت به نظریه مشهور یعنی اعتبار می دانن. خب 4 بیان نظریه قرن اکید. یه لحظه با من باشید. بیان نظریه مرحوم شیخ صد اگر بخوایم اونجور که لازم هست و وافی به نظر ایشون هست بگیم خیلی سنگینه، باید مقدمات متعدد بگیم. اینی که من میگم فقط دورنمایی از بحثه و اون این است که مرحوم شهید صدر میفرمایند که خداوند متعال به انسان یک قدرتی داده که میتواند با احساس اشیا اونها رو تصور کنه. شما میتوانید مثلا درد رو ندیدید، دیدنی هم نیست، محبت دیدنی نیست، اونی که تو خارج آثار محبته، اما شما میتونید تصوری از درد، تصوری از دشمن، تصوری از دوستی، تصوری از محبت در ذهنتون پدیدار بشه. این چیزی که این قدرت خداوند به شما داده. بعد میگه در طول همین قدرت، در طول همین قدرت دو قدرت دیگه هم خداوند متعال به انسان داده و اون این است که انسان وقتی که دو شیء مجاور و همراه رو ببینه، آرام آرام بعد از گذشته یه مدتی اگه یکی از اینا رو جداگونه ببینه، اون یکی هم به ذهنش میاد. مثل اینکه شما دو تا دوست رو همیشه با هم میبینید، یه روز که یکیشون ببینی اون یکی نباشه، سریع یاد اون یکی هم میفتی. بعد میگه در باب الفاظ هم همینه، وقتی که این لفظ و معنا اینها دائما با هم دیگه دیده میشون، شما اون سه ذهنی نسبت به این میگیری، اقتران اکید یعنی مقارنت شدید دارن. لذا تا لفظ رو میشنوی معنا تو ذهنت میاد و تا معنا رو تصور میکنی لفظش تو ذهنت میاد. این میشه نظریه قرن اکید. پس نظریه قرن اکید این است که بین لفظ و معنا قرابت شدید وجود دارد، به گونه ای که با شنیدن لفظ معنا تو ذهنت میاد، با تصور معنا هم همون لفظ مخصوص تو ذهنت چی میشه؟ حاضر میشود. حالا این آیا غیر تعهد، غیر تنزیل، غیر اعتباری، اینو همه بازگشت به یه معنا میکنن، به تعبیر همه خواستن یه چیزو بگن اما به بیانهای مختلف گفتن، بحث دیگه ایه. این نظریه نمیدونم اونس ذهنی، علاقه، استیناس، هر چیز میشه بذار، ولی چون شهید سعد گفته با یک آب و تابی، آقایون میگن قرن اکید. همچی که مثلا ما مشاوره کفایه داشتیم، طلب میگفت که آجا این نظریه شهید سعد رو، قرن اکید رو میفهمم. من گفتم چی چرت و پرت میگم. وقتی دوست داریم الفاظ رو بکنم، یه طرف مقاله نوشته فرستاده، من دیدم بدون مناسبت گفته بود اما طبق نظریه قرن اکید که مرحوم شهید سعد لازم فایده، من دیدم ربطی اصلا نداره. یکی از ایرادایی که من بهش گفتم این که شما نظریه رو ذکر کردی، یه نظریه خاصه، مختار شما که نیست، در بحث شما هم که نمیگنجید، آوردنش من نفهمیدم رفتش چیه، واقعا بی خودی بدون هیچ جهتی آورده دیگه. این نظریه مختار شهید صدر میباشد و بعضی گفتند این نظریه در واقع تنقیح نظریه مشهور یعنی نظریه اعتبار است. بعضی گفتن این توضیح زیبای نظریه اعتبار است. حاصل این نظریه مطابق بیان ایشان در بحوث فی علم الاصول جل 1 صفحه 88 این است که خداوند متعال این قدرت را به ذهن انسان بخشیده که از احساس به شی ویلگول آن را تصور کند و این همان ادراک تصوری است که قانون اولی می باشد. یعنی ریشه همه چیز از همین تصور شروع میشه، از همین ادراک شروع میشه و سپس بر اساس آن قابلیت ویلگول دو قدرت طولی دیگر به انسان عنایت شده است. یکی آن که از احساس به مشابه به آن شی کسی شد، یکی آن که از احساس به مشابه آن شی نیز ذهن به خود آن شی منتقل می شود. و دیگر این که اگر شیء مشروط به ادراک شیء دیگر باشد، بلگول از تصور آن مشروط و مقرون، تو مقوله متضایف تو منطق میخونید دیگه، چون بنوود فرع بر ابوته، ابوت فرع بر بنوته، هر کدام مشروط به دیگری است، از تصور یکی تصور دیگری هم در ذهن چی می شود؟ حاضر می شود. و مقرون ویلگون به تصور شیء دیگر منتقل می شود. مانند این که زید و عمر، مانند این که زید و عمر را همیشه با یک دیگر ببیند. لذا زمانی که یکی از آنها را به تنهایی ببیند، ویلگول دیگری نیز در ذهن او حاضر می شود. نقطه این قسمت نقطه کلش پیچوندم به جهت این قسمت، نمیخواستیم ما فقط تصور قضیه باشه. در بحث الفاظ و معانی نیز این اقتران وجود دارد. لذا از شنیدن لفظ به معنا منتقل می شویم و ریشه این اقتران، یعنی اینی که بین لفظ و معنا اقتران ایجاد شده، ریشه چیه؟ ریشه این اقتران میتواند اعتبار ویلگول کثرت استعمال ویلگول جعل و امور دیگر باشد. اون صفحه 88 گفتم، صفحه 81 اون آدرسی گفتم 88 81 خب ها
نتیجه وضع رو
بعد میگم اینا نقدایی که باید بحث بشه دیگه، که این اقتران نتیجه تل وضع خود وضع نیست که اراده همین دیگه. فعلا تصور کنید تموم کردی بعد برید همین آدرس ها رو مطالعه کنید، اراده زیادی میبینید. حداقل ذهنتون روشن این که من میگم تصور کنید متوجه میشم. و بالاخره بعضی وقتا مثلا آدم کاملا دستش به این، اول مهم اینه که شما الان شما چیزی که میخواید یاد بگی فعلا من خواهد شما برسونم به عبارت آخون. آخون که میگه اختصاص، مقابلش تخصیص هم هست، مقابلش اعتبار هم هست، مقابلش قرن اکید هم هست، مقابلش تنزیل هم هست. آیا نه اینا همه میشه بازگشته به یه معنا کنه یا نکنه؟ بله خیلی هم ایراده که شما میگه گفتن، یه گفته که این نتیجه یه وضعه که خود وضع نیست که، یه گفته این که اثر وضعه که خود وضع اصلا نیست که. بعضی هاست ایراد گرفتن گفتن که اینایی که شما داره میگی بعد از اقتران بعد از ملازمه پدیدار میشود. ما میخوام بگیم وضع چیه، تو چیزایی که باید تصور کنید. خب بنویسید پنج نظریه تخصیص، نظریه جعل و تخصیص، اینجوری بنویسید بهتره. بعضی مانند حضرت امام در مناهج قائل به این نظریه می باشند. ایشان در مناهج جلد یک صفحه 57 می فرمایند: ثم ان الوضع، داخل خط تیره، الا ما یظهر من تصاریفه، من تصاریفه، خط تیره ببندید، هو جعل اللفظ للمعنا و تعینه، تعین لفظ، لدلالت علیه علی المعنا. ایشون میگه وضع، حقیقت وضع چیه؟ قرار دادن لفظ برای معناه. بعد نظریات دیگر همه هم ایرادا رو بهشون میگیره، میگه نگه شما گفتیدش کدام وضع نیست که، اینا یا نتیجت الوضع، اثر الوضع. وضع چیه؟ قرار دادن لفظ در مقابل چی؟ معنا. آخوند خراسانی هم دقیقا هم ایرادا تو ذهنش بوده، لذا گفته وضع اختصاص دادن لفظ به معناست، تخصیص هم قبول نداره چون وضع تعیینی رو شامل نمیشه. نقطه سر خط. مطابق این نظریه وضع معنای مصدری دارد، داخل پرانتز، یعنی وضع کردن، ویلگول، قرار دادن. بعد از پرانتز ویلگول بذارید، نه اسم مصدری، داخل پرانتز، یعنی وضع شدن، قرار گرفتن. پرانتز ببندید. لذا از صفات قائم به واضع است اختصاص دادن، تخصیص دادن، کار واضع، نه از صفات لفظ، لذا تنها شامل وضع تعیینی می شود نه تعیینی. به همین جهت ایشان در ادامه می فرمایند: هازا، یعنی وهازا، لا ینقسمو الى قسمین، لان التعینی لا یکون وضعا و جعلا. و سپس، یعنی سر خط بنویسید بهتره، و سپس در مقام ایراد بر محقق خراسانی برآمده و می‌فرماید: ول اختصاص الواقع او، ول اختصاص الواقع او فی کلام المحقق الخراسانی لیس وضعا بل اثره. شیش، بنویسه تمام بشه امروز، مثل بیان نظریه اختصاص، مثل این نظریه مختار مصنف در مانحنفی می باشد. نقطه، ایشان می فرمایند وضع، ویلگول، یک نحوه اختصاص و ارتباط است که بین لفظ و معنا وجود دارد و این اختصاص گاهی بر اثر وضع واضع حاصل می‌گردد مثلا واضع لفظ ماء را برای فلان مایع خارجی قرار می دهد. لذا از تخصیص واضع ویلگون اختصاص و ارتباطی بین لفظ و معنا پیدا می شود و از این اختصاص به وضع تعیینی یاد می شود. نقطه ویلگون سر خط بنویسی بهتره. و گاهی این اختصاص بر اثر کثرت استعمال و انس ذهنی شدید، چون اگه انس ذهنی باشه شدید نباشه میشه انصراف، و انس ذهنی شدید حاصل میگردد نه تعیین واضح. نقطه، یعنی واضعی ویلگول لفظ را برای معنا معین نکرده است، بلکه بر اثر کثرت استعمال لفظ در معنا ویلگول یک ارتباط و انس ذهنی بین آن دو پیدا شده است که وقتی انسان آن لفظ را می شنود بلا فاصله و بدون قرینه معنای آن در ذهن تصور می شود. مثلا لفظ صلات که برای دعا وضع شده است بر اثر کثرت استعمال ظهور در معنای ارکان مخصوصه پیدا می نماید و از این اختصاص به وضع تعینی یاد می شود. نقطه سر خط. مطابق این نظریه وضع معنای اسم مصدری داخل پرانتز یعنی وضع شدن، قرار گرفتن دارد و از صفات و عوارض لفظ می باشد نه از صفات و عوارض واضح. لذا همانطور که مصنف می فرمایند صح تقسیمه الى التعینی و التعینی، خب عبارت کتاب داشته باشه. منظورش اینه که اختصاص خاصی نیست که فقط منشأش واضح، هر طریقی که حاصل بشه. لذا ما مجازهای مشهوری رو میدونیم به حد وضع برسونیم بر اثر کثرت اسم. یا یک نفر در داستان امام خمینی میگن در بهشت زهرا یه نفر گفت چی؟ امام. نه قرارش همین نبود که لفظ در مقابل معنا قرار بگیره به این گونه که فردا همه اینو بگن. یه چیز از دهنش در رفت. گفت. اراده بوده، قصدم بوده، اما قصدش این نبوده که بشر اینو از این بعد به کار بگیره که جو گرفته چه چیزی گفته. مثلا شما مثلا چهار نفر دور هم دیگه نشسته بودن گفتن که داشتن بحث می‌کردن که اسم این وسیله رو چی بذاریم، درسته؟ بعد شما یه مرتبه بند خدایی بود توی محل ما، همیشه تو مجالس فوت کرد، دیوانه بوده، همیشه تو مجالس ها اینجوری صلوات میفرسته، خاتم بیا من مصوات، بعد یه رو توی مسجد گفت سگات، پاش گرفته بود میگفت سگبات، همه صلوات میفرسته، بعد دوباره میگفت سگات، همه صلوات میفرسته، چون صلوات فرستادنش با این حرفش یکی بود. اون چیزی نمیگه بیشتر که خیلی موارد الان هست، طرف یه زهری از دهنش در میاره بعدا رایج میشه زیاد. الان شما نگاه میکنید مثلا توی فضای مجازی طرف بالاخره یه اصطلاحی رو میگه هست، الوز قرار داده قرضش وزن نبوده، گفتیم نه هر قرار دادنی که متزم نشده الوز عبارت داشته باشید، گوش میدم، الوز او هو وز هو اون وز نحو اختصاصن ذاتی نیست، قراردادیه، قراردادیش هم از نوع چه؟ اختصاصه، از نوع تخصیص نیست. اختصاصن للفظ بالمعنا و ارتباطن خاصن بینه، یک ارتباط خاصی، اون ارتباط خاص چیه؟ لفظ رو میگه معنا تو ذهن میاد، معنا رو تصور میکنیم، لفظش مورد نظر تو ذهنمون میاد. حالا ارتباطن ناشئن، این ارتباط کجا پدیدار شد؟ واضع خاص، نه من تخصیصهی، یعنی از اختصاص دادن اون لفظ به اون معنا تارتن، میشه وضع تعیینی، و من کثرت استعمال اون لفظ در اون معنا چی؟ اخرى، و به هذا المعنا، با این معنایی که ما برای وضع گفتیم یعنی اختصاص، صحه شاهد داره آخون میاره، میگه آقایون قبول دارم وضع تعیینی و تعیونی داریم، لذا باید وضع رو یه جوری تعریف کنیم که هم شامل تعیینی بشن تعیونی، و به این معنا صح تقسیم او صحیح می باشد تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی کمالا یخفا اقسام الوضع ثم ان الملحوظ. ان شاء الله برای جلسه فردا گوش بدم بعد کنم یه دقیقه بدو کنم روزه بخونم بشه. الحمدلله رب
فرق بشکافته شیر خدا، فرق بشکافته شیر خدا، پرچم سرخ شه کرب و بلا، ناله های شب و روز زهرا، همه گویند بیا مهدی جان، بشنو ناله ما مهدی جان. آقامونو صدا بزنیم دعوت کنیم، یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن. به یاد اون موقعی که آقا امیر المؤمنین بدن بی بی زهرا سلام الله علیها رو غسل داد، کفن کرد، صدا زد زینبین حسنین بیایید با مادرتون ودا کنید، با مادرتون خداحافظی کنید. اومدن آقا امام حسن و امام حسین خودشون رو بدن مادر انداختن، هر کدوم درد و دلی دارن ناله زدن، عاطفی ندا داد یا علی بچه ها رو جدا کن، ملائکه یا آسمان طاقت ندارن. اینجا حسنین خودشون انداختن رو بدن مادر، یه موقعی هم روز عاشورا ابی عبدالله اومد سر بالین بدن علی اکبر، بدن اربن اربا شده، هر قسمتی رو بر می داشت قسمتی روی زمین میمان، صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانید، خدا داند که من طاقت ندارم علی را بر در خیمه رسانم، علی را بر در خیمه رسانم. اومدن بدن علی اکبر رو بردن داخل خیمه ها، اما یه موقعی هم امین ابی عبدالله تکیه داد به نیزه بی کسی، یه طرف رو نگاه کرد صدا زد عین البریر عین الزهیر، یه طرف رو نگاه کرد فرمود عین علی اکبر عین العباس، یه دفعه هم نگاه ببین سینش سنگین شد، شمر نانجیب با خنجر کشیده روی سینه ابی عبدالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انشاءالله این روزه ها، این عزاداری ها، این اشک ریختن های ما ذخیره شب اول قبر و قیامت هممون بشه برای سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان. صلوات ختم.